مردم داده شده، اینجوری نیستش که هر کسی مالک شد پس مطلق بگه که من اختیاری ندارم هر قیمتی خواستم. اگر این باشه قابل تسریع همه کالاها وجود داره.
سوال دیگه ای هم مطرح هست و اونم اینه که ظاهرا سال گذشته فقط 20-25% حق افزایش اجاره بها وجود داشت، این در حالی که نرخ تورم خیلی بیشتر از این رقم بوده. به نظر شما آیا حق افرادی که مثلا زندگیشون فقط از راه اجاره خونه تامین میشه تضییع نمیشه؟
ببینید بالاخره هر تصمیمی گرفته میشه، حالی چه قانون باشه چه در حقیقت مصوبات دولت باشه و امثال هم، طبیعیه یک عده ممکنه نسبت به اون سود بیشتری ببرن، یک تعدادی یک عده ممکنه سود کمتر. لذا در مجموع باید اون متوسط و معدل اثر بخشی مصوبه رو در نظر گیره، ولی اینکه اشاره میشه بله ممکنه استثناءاتی هم توی موضوع وجود داشته باشه.
خب شما شنوندگان عزیز نظرتون رو در این باره به ما پیام کنید لطفاً. اگه سال گذشته مستأجر یا صاحب خونه بودید، مقررات در خصوص شما آیا اجرا شد یا نه؟ شماره پیامک ما 3610 هست.
این پیک بامدادی.
اما شهادت دو محیط‌بان در زنجان یکی از خبرهای تلخ این هفته بود. به همین بهانه بررسی کردیم که آیا محیط‌بانا امکان مقابله با شکارچیانی که به سمت اونا نشون رفتن رو دارن یا نه. همکارم حسن علی مردانی.
صحنه دو زیسبان آرمیده در طبیعت زنجان، مهدی مجلل و میکائیل هاشمی، صحنه مظلومیتی از شغل پرخطر و حساس محیط‌بانی است که جان خود را سپر حفاظت از طبیعت ایران کردند.
دیگه از ساعت حدود 8 شب گذشته محیطبان ها جوابگوی نه بیسیم نه تلفن همراهشون بودند، تا اینکه حدود ساعت 6:20 روز بود که متاسفانه پیدا شدند و هر دوتا به توسط سلاح جنگی به شهادت رسیدند.
شکارچیان غیر مجازی که به جان حیوانات رحم نمی کنند از چنان قساوتی برخوردارند که انسان را نیز از دم گلوله می گذرانند. محبت خانی رئیس یگان حفاظت محیط زیست:
یعنی با این دو نفری که شهید شدن 144 نفر شهید داریم، جانبازامون هم 280 نفر بودن.
اما آیا محیطبانان می توانند در مقابل لشکر بزرگ شکارچیان دست به ماشه از خود محافظت کنند؟ جمشید محبت خانی می گوید از سال 99 قانونی اجرایی شده که محیطبانان هم مسلح شدند.
سال گذشته برای محیطبانان عزیز قانون به کاری سلاح در حوزه‌ای که بتونن چه زمانی از سلاح استفاده کنن تصویب شد، مورد تایید مجلس قرار گرفت و تبدیل به قانون شد و محیطبان‌های ما برای حفظ سلاحشون، خودشون و حتی همکارشون که در کنارش باشه، برای حفظ جانشون به عنوان آخرین راهکار میتونن از سلاحی که در اختیار دارن استفاده بکنن.
معاون سابق صید و شکار محیط زیست به پیک نیمروزی میگوید با آمدن یگان حفاظت شرایط تغییر کرده است، اما موقع درگیری شرایط ممکن است تغییر کند.
حفاظت اومده خیلی همه معمولا باید بگم که شاید که معمولا مجیست آموز جلازم رو دیدن، واقعا تو درگیری ها شاید یه جور دیگه میشه. اون یه مقالی حالا نمیدونم حالا تو درگیری موقع پوش و پوشکاری باشه توش نمیدونم درگیری خاصی باشه بشناسن متخصص رو. خب شاید خیلی خیلی از مسئله هست که
تغییر شرایط مثل اینه که شکارچی متخلف محیطبان را میشناسد و برای پیگیری نشدن حقوقی در آسانترین راه محیطبان را شکار کرده و به شهادت میرساند. محیطبانی که به آسانی نمیتواند با اسلحه‌اش در مقابل شکارچی از خود دفاع کند. همین شده که در سالهای گذشته عده‌ای از محیطبانان پشت میله‌های زندان رفته و حتی یکی از آنها هم قصاص شده است.
ما الان به حمدالله هیچ محیطبانی رو برای تیراندازی در زندان نداریم و از زمانی که ما وارد سازمان شدیم حدود 3 سال پیش به عنوان خدمتگزار محیطبانان کشور، 3 از محیطبانهای ما محکوم به اعدام شده بودن به قصاص که قصاص بشون، که پیگیری کردیم یکی از محیطبانها بود در کرمان ولی آدم رضایت نداد تا قصاص انجام شد و 2 دیگه رو تونستیم رضایت بگیریم از ولی آدم و یه محیطبان مومیوند همدان هم رأیش رو نقض کردیم و تو این 3 هم تعداد 5 نفرش شکارچیان غیر مجاز در اثر تیراندازی محیطبان ایران جانشون رو از دست دادن که محیطبان هستن برابر قانون بزرگی سر از سلاح استفاده کرده بودن الان مشغول محیط باشی میشون هستن. یعنی
الان موضوع کرمان با این قانون جدید قابل مثلا چیز نداشت، قابل تایید نظر نداشت؟
کرمان مربوط به 10 سال پیش بودن بود، اون زمان قانون بود. من چون پروندش رو زمان بنده نبوده مشروع پروندش رو نفهمیدم که ببینم به چه صورته.
معاون سابق صید و شکار محیط زیست استفاده از ابزار فرهنگ و فرهنگسازی را یکی از راه‌های کاهش تخلفات شکار می‌دانند. جمشید کرمی می‌گوید اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در 1-2 سال اخیر به خارجیان اجازه شکار در ازای دریافت دلار داده است، کمکی به فرهنگسازی مردم نمی‌کند. چرا که مردم می‌گویند چرا باید خارجی‌ها اجازه شکار داشته باشند؟
مثلا توجیه داره پول میده، مزایده ای هم داره پول میده. مثلا میاد رفت $100,000 ما نمیدونم اگر میدن یا نمیدونم، مثلا برای یک گونه شکار میدن که ممکنه آدم آب داخلی کسی به این مبلغ شد نتونه بده، ولی بایستی حتما اگر جایی که برای مثلا شکارچی خب از این بین بازی یه 10% 20% از این رو سهمیه به جواب محلی بدن با قیمت خیلی کمتر.
در کنار اصلاح برخی قوانین که اجازه مانور عمل بیشتری به محیطبانان میدهد، بدیهی است استفاده از ظرفیت‌های مردمی و همیاران محلی نیز میتواند سایه خطر شکارچیان غیرقانونی را از طبیعت ایران کم کند.
3610 شماره پیامک ماست. صبحتون بخیر و خدا نگهدار.
ماه لباسشویی هوگه با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوگه نهایت پاکیزگی.
ذرت بذار، خواستن بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
چون به دست های خود اهمیت میدهیم، مایع دستشویی لایف کیر سرشار از ویتامین B5. لایف کیر، تراوت زندگی.
کجا چیه؟ میگم خواهم برم فرش بگیرم.
فرش؟ تو بری فرش بگیری، نکنی این کارو عزیزم. اما من خواهرمو میشناسم. خب فرش که تو بگیری خودتو با فرش میذاری جلوی در. تو بلدی فرش بگیری؟ باز از شهرت من میخوای استفاده کنی؟
اون جایی که من دارم میرم تضمین قیمت داره؟
داره.
تضمین کیفیت داره؟
اونم داره.
خیالم راحته؟
حتما قسطی هم میده.
بله.
رو دارم میرم شهر فرش دیگه.
آره دیگه.
خریدی با خیال راحت راحت راحت. شهر فرش.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی. آفنجون چایی لاکی کولاکی، ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی.
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
صبح بخیر میگم به شما عزیزانی که انتخابتون رادیو ایرانه، روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. با آرزوی داشتن روزی سرشار از نشاط و شادمانی و سلامت دعوت میکنم همراه باشید با برنامه زندگی روی خط ورزش.
خط ورزش.
لا 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 به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. انشالله که پنجشنبه خیلی خوبی رو همه شما عزیزان آغاز کرده باشید و برنامه زنده روی خط ورزش ما رو همراهی کنید تا حدود ساعت 9 صبح. قصد داریم در این فاصله زمانی به ظاهر کوتاه مطالب خیلی متنوع فشرده و گوناگونی رو از عرصه ورزش تقدیم شما شنوندگان محترم بکنیم. سامان پیمکی ما 3900 در اختیار شما شنوندگان عزیز و علاقه‌مندان رشته‌های گوناگون ورزشی است. ضمن اینکه امروز آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه است و سرکار خانم بیدکی هم صدا بردار. توصیه ما به شما شنوندگان عزیز مانند ماها به هفته های پیش استفاده از ماسک در مکان های پر جمعیت به ویژه شستشوی مرتب دست ها و توجه به فاصله اجتماعی است برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در نقاط مختلف کشورمون. روی خط ورزش از رادیو ایران تقدیم همه شما مردم خوب ایران. شب دوم از مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و برتری تیم‌های میهمان برابر میزبانان که دیشب به وقوع پیوست، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن در مقابل بایر مونیخ رقیب خودش در مسابقه نهایی فصل پیش رقابت‌های لیگ قهرمانان این بار سربلند بود و مونیخی‌ها رو 3-2 از پیش رو برداشت، در حالی که کیلیان امباپه، مارکینیوش و دوباره خود امباپه گل‌های تیم پاریس سن ژرمن رو به ثمر رسوندند تا بدین ترتیب اولین شکست تیم فوتبال بایر مونیخ از ماه مارس 2019 در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا رقم بخوره و اولین شکست البته هانس فلیک در رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا هم بود، این باخت مقابل تیم متمول پاریس سن ژرمن. اما در مسابقه شب گذشته نیمار دو پاس گل داد و با حد نصاب 25 پاس گل بالاتر از بازیکن‌های همچون کریستیانو رونالدو، آنخل دی ماریا و لیونل مسی در لیگ قهرمانان اروپا نامش جلب توجه میکنه. کیلیان امباپه هم حد نصاب سریع ترین گل زده به تیم فوتبال بایر مونیخ رو در مرحله های حذفی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در سالهای اخیر به نام خودش ثبت کرد و دقیقه 3 بازی بود که دروازه نویر دروازه‌بان تیم فوتبال بایر مونیخ رو گشود این بازیکن. حالا که در مسابقه رفت تیم فوتبال بایر مونیخ 3-2 شکست خورده، لواندوفسکی لهستانی هم که در مسابقه دیشب غایب بود عنوان کرده که تلاش میکنه خودشو برسونه به مسابقه برگشت. امباپه تا اینجای رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا 8 گل رو به ثمر رسونده و گلزن‌ترین بازیکن فرانسوی در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا بوده، بالاتر از وسام بنگده در فصل 2018 و همینطور دیوید ترزگه در فصل 2001-2002. ضمن اینکه در تیم فوتبال بایر مونیخ هم مدافع مقام قهرمانی مسابقات یک بازیکن کامرونی زننده گل اول بود، اریک ماکسیم چوبوموتینگ بازیکن 32 ساله کامرونی یک گل رو برای مونیخی ها به ثمر رسوند. توماس مولر هم توانست که 48مین گل خودش رو در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا به ثبت برسونه. اما تیم فوتبال چلسی مقابل پورتو به میدان رفت، مسابقه در حالی برگزار شد که توماس توخل سرمربی تیم چلسی از دو آلمانی در خط حمله خودش استفاده کرد، کای هاورتس بازیکن 21 ساله آلمانی و تیمو ورنر در کنار مامون مونت بازیکن 22 ساله انگلیسی به کار گرفته شدند و در این شرایط حکیم زیاش مسابقه را از روی نیمکت شروع کرد. در دقیقه 32 بازی بود که مونت یک گل را به ثمر رسوند.
یه چرخش عالی، موقعیت دارای مونت و چقدر خوب این کار رو انجام میده. یه حمله یه گل، تفاوت بازی چلسی و پورتو در این هست، جاگیری عالی، چرخش دقیق و حساب شده مونت، تفاوتی که او داره در این شرط سنی با همتاهای خودش. باید دید و یک کلاس آموزشی باشه این حرکت مونت. یه گام میاد بیرون میچرخه، چقدر خوب این کار رو انجام داد. مدت ها بود که همچین چرخش رو یک بازیکن توی شرایطی انجام نداده بود. کشوی فوق‌العاده مانت، کاری هم از دست مارچسین بر نمیاد.
مونت جوان‌ترین بازیکن چلسی است که در مرحله حذفی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا گل زده با 22 سال و 87 روز سن. ماسون مونت اما در ادامه مسابقه باز هم دروازه تیم فوتبال پورتویی که بدون مهدی طارمی این بازی رو پشت سر گذاشت باز شد و در دقیقه 85 بود که گل دوم رو آبی‌های لندن به ثمر رسوند.
چیلول حرکت میکنه اگر تو بهش برسه که با همکاری بازیکنه پورتو میره تک به تک بشه، دروازه‌بان رو هم دیریب میکنه و گل دوم. چه پاس گلی رو داد اونجا کرونا به چیلول. چقدر ضعیف عمل کرد این بازیکن، پاس خوبی نبود، اما چشنی شانس با کنترل بد کرونا و در ادامه هم جا موندن دفاعهای وسط و دروازه‌بان و 2-0. یه حاشیه نسبتا مطمئن در بازی رفت، بازی که میزبانیش با تیم پورتو بود.
هشت و چهل و هفت
روی خط ورزش
رادیو ایران دات آی آر
روی خط ورزش.
رقابت فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون امروز پیگیری خواهد شد با یک مسابقه. علی‌رغم اینکه شاید خیلی ها فکر میکردن به خاطر شرایط کرونایی در استان تهران و همینطور شرایطی که باشگاه نساجی قائم شهر داره که 10 بازیکن در این در واقع 10 نفر از کادر فنی این باشگاه و بازیکنان با ویروس کرونا دست و پنجه نرم کردن در روزهای قبل، احتمال داره مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نساجی قائم شهر امروز برگزار نشه، ولی از ساعت 18:50 دقیقه منتظر باشید که در ورزشگاه آزادی این مسابقه برگزار خواهد شد در چارچوب هفته 20. صحبت‌های آقای حمید مطهری مربی تیم فوتبال پرسپولیس رو بشنوید با توجه به اینکه امروز یحیی گل محمدی محرومه و چون 4 کارت زرد رو دریافت کرده امکان نشستن روی نیمکت رو نداره و در نشست خبری هم حاضر نشد. به همین علت حمید مطهری به خبرنگاران گفتگو کرد و او امروز مرد اول نیمکت سرخ خواست.
میدونیم تو چه فازایی این تیم بعد از تغییراتی که داشتن تو کادر فنیشون دارن کار میکنن. خیلی میبینم تو این روزا صحبت میکنن که پرسپولیس هم موقعیتاش استفاده نمیکنه. با تلاش بیشتر، تمرین بیشتر سعی میکنیم که بهتر کار کنیم و گلای زدمونو بیشتر کنیم که ایشالله توی ادامه لیگ به مشکل نخوریم.
آقای مصطفی صداقت مربی تیم فوتبال نساجی هم با خبرنگاران صحبت کرد.
ما هم سهم خودمون رو میخوایم از بازی و امیدواریم که بتونیم به برنامه‌ریزی هایی که انجام دادیم دست پیدا کنیم. تیم نساجی تو منطقه قرمز، ما انقدر بی تجربه نیستیم که با این دوتا نتیجه خوب هدف اصلیمون رو گم کنیم. 5 نفر مجموعاً از کادرمونن و 4 نفر اگه اشتباه نکنم با 5 نفرم که مجموعاً میشن 10 نفر از بازیکنان هستن که کاملاً در ارتباط هستن با کمیته پزشکی فدراسیون.
امروز ساعت 18:50 دقیقه در چارچوب هفته 20 رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور مسابقه تیم‌های پرسپولیس و نساجی قائم شهر برگزار خواهد شد. در چارچوب این هفته از مسابقات بازی تیم‌های سلطنت آبادان و استقلال برگزار نمی‌شه، امروز به زمان دیگری موکول شد به خاطر حضور استقلال در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و قرنطینه معمول برای شرکت در بازی‌های آسیایی در کشور دیگر. ادامه بازی هفته 20 یک شنبه، دوشنبه و پنجشنبه هفته آینده انجام میشه، ضمن اینکه زمان برگزاری مسابقه تیم فولاد و تراکتور هم مشخص نیست. فولادی‌ها شنبه با تیم العین امارات در رقابت‌های انتخابی لیگ قهرمانان آسیا بازی خواهند کرد. از رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشورم غافل نشیم. هفته 19 این مسابقات دیروز در شهرهای مختلف پیگیری شد. گزارشی در همین خصوص بشنوید درباره نتایج با شما صحبت خواهیم کرد در ادامه برنامه، که این گزارشی که تقدیمتون میکنیم به تیم فوتبال استقلال خوزستان اختصاص داره، تیمی که چند سال قبل سال 95 در رقابت فوتبال باشگاه برتر کشور قهرمان شد ولی الان در رقابت لیگ دسته اول روزگار رو سپری میکنه و دیروز هم مقابل خوش طلایی ساوه به تساوی بدون گل رسید.
قهرمان سابق لیگ برتر فوتبال ایران امسال عزم بازگشت به سطح اول فوتبال کشور رو داره.
تو اون سالی که قهرمان لیگ برتر کشور شدیم اون شرایط الان مصداق امسالیه که تیم استقلال خوزستان تو لیگ یک داره.
استقلال خوزستان با انجام 18 بازی و کسب 30 امتیاز در رده سوم جدول 18 تیمی لیگ یک قرار داره و اختلاف امتیازش با مس کرمان صدرنشین دو امتیازه.
تیم ها به هر حال به شناخت کافی از هم دیگه دارن و ما انشالله بتونیم نتایج لازم رو کسب بکنیم.
آبی های خوزستانی در اردوشون تمرینات رو منظم و با نشاط پیگیری میکنن و به دنبال خلق روزهای خوب برای هوادارانشونن.
بچه ها همدل شدن. این فصل دوم خیلی این فصل سختیه، به خاطر این ما با این فصل دوم محکم‌تر کار کنیم، بیشتر تلاش کنیم.
هدف هم باشگاه هم بازیکن‌ها و هم کادر فنی قطعا صعود به لیگ برتر.
خلیفه اصل معتقده 5 تیم در ادامه بازی‌ها رقابت سنگین و فشرده‌ای رو خواهند داشت.
تیم مثل کرمان، تیم تاج سپاسی، تیم خوش طلایی و تیم هوادار قابل احترام هستند، رقیبای اصلی ما هستند.
اما دیروز در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور تیم ملوان که در رقابت‌های جام حذفی هم در مرحله کشف نهایی حضور خواهد داشت با چوک‌های تالش بازی کرد، بازی رو 1-0 از حریف شمالی خودش برد. مسابقه تیم‌های آرمان‌گوهر و قشقایی شیراز 1-1 مساوی شد. رایکای بابل با 1 گل مقابل پارس جنوبی جم به پیروزی رسید. فجر شهید سپاسی شیراز 3-1 از صد شهرداری آستارا عبور کرد. تیم نود ارومیه در استان البرز با 1 گل مقابل گل ریحان برنده شد. هوادار با نتیجه 3-1 مقابل استقلال ملاسانی به پیروزی رسید. 2-1 تصدیق می‌کنم 2-1 و تیم شاهین بوشه هم با 1 گل مسابقه را به تیم مثل کرمان واگذار کرد. در جدول مسابقات مثل کرمان، فجر سپاسی و استقلال خوزستان به ترتیب تیم‌های اول تا سوم هستند که البته تیم‌های فجر و استقلال خوزستان در عدد 31 امتیازشون برابره، مثل تیم شهرداری آستارا که در رتبه 4 جدول قرار داره. اما مثل کرمان با 35 امتیاز در صدر جدول خودنمایی می‌کنه، تیمی که فصل پیش هم از مدعیان صعود به رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر ایران بود. هشت و پنجاه و سه در این بخش از برنامه گزارشی رو از اردوی تیم ملی قایقرانی روینگ کشورمون تقدیم شما شنوندگان عزیز کنیم.
بهمن نصیری، حمید رضا رضوانی و نازنین ملایی سه ورزشکار منتخب ایران هستند که از اواخر آبان ماه تا کنون در اردوهای تدارکاتی به سر میبرند.
نیاز داشتیم که در مسافت بلندتر از دریاچه آزادی تمرین کنیم و با توجه به استقلال استان لرستان از 20 اسفند ما اردوهام رو منتقل کردیم به صد حوزیان در شهرستان علی گودر.
ورزشکارای کشورمون برای المپیک 2021 در رشته قایقرانی در مواد کانو، کایاک، آبهای خروشان، بادبانی و روئینگ برای کسب سهمیه به سمت توکیو چمدان بستند.
تو مسابقات کسب سهمیه هر ساله خب نسبت به مسابقات دیگه رقبا خیلی قوی تر حاضر میشن و حتی کشورهایی که تیم هم نمیدادن تیم میدن و تعداد قایقهایی که حضور پیدا میکنن تو مسابقات خیلی بیشتر از مسابقات دیگه است.
در رشته تک نفره انفرادی برای کسب سهمیه المپیک داریم تو صد حوزیان تمرین میکنیم.
اردوی خوبی بود، شرایط خوبه، ارتفاع مناسبه برای تمرین. ارتفاع 2000 متر اینجا شرایط رو نزدیکتر میکنه برای ما، بهتر میکنه.
مسابقات کسب سهمیه المپیک روینگ توکیو قرار اردیبهشت ماه به میزبانی ژاپن برگزار بشه.
از خانم فیزی تشکر میکنیم به خاطر ارسال این گزارش. به بریم به سراغ پیام های کوتاه شما شنوندگان عزیز که از طریق سامانه پیامکی 3900 همراه ما هستید. یکی از شنوندگان محترم اشاره کرده که درباره رقابت های فوتسال هم صحبت بکنید. هفته چهارم مرحله نهایی رقابت لیگ برتر فوتسال دیروز با 3 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری شد که مثل سونگون مقابل مقاومت البرز به پیروزی 7-2 رسید. تیم فرشاده مشهد هم با حساب 2-1 مقابل کلاب الوند مغلوب شد و همینطور که دیپسند اصفهان هم 4-2 مقابل سنچ صابه به برتری دست پیدا کرد. بازی ها بسیار حساس شده، به ویژه مسابقه تیم های کیتیپسند و سنیچ دیروز اهمیت بسیار زیادی داشت. یکی از دوستان شنونده سوال کرده که بازی پرسپولیس در کشور هند چه ساعتهایی انجام میشه. خب اتفاقا این سوالی که این شنونده عزیز مطرح کرده خیلی پیش درآمد خوبیه برای اینکه اشاره بکنیم دیروز در چارچوب مرحله انتخابی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا 3 مسابقه برگزار شد. تا همه آسیا فقط منتظر مسابقه تیم‌های فولاد و العین امارات باشه که روز شنبه برگزار خواهد شد. دیروز تیم اجمک ازبکستان با حساب 1-0 القرافه قطر رو از پیش رو برداشت. تیم الوحده امارات 2-1 از زوره عراق رو برد و در ضربات پنالتی بعد از تساوی 1-1 در وقت قانونی و اضافی تیم نیروی هوایی عراق 3-2 الوحده سعودی یا همون عربستان رو در واقع از پیش رو برداشت و به مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان صعود کرد. بدین ترتیب تیم فوتبال پرسپولیس در گروه پنجم با الرایان قطر، گوای هند و الوحده امارات بازی خودش رو برگزار خواهد کرد. تیم تراکتور هم با تیم نیروی هوایی عراق، شارجه امارات و پاختاکور ازبکستان همگروه شد در مرحله نهایی لیگ قهرمان. متوجه می‌شیم که تکلیف یکی از تیم‌ها معلوم نبود و برنامه بازی‌ها بدین ترتیب خواهد بود که تیم فوتبال پرسپولیس در گروه پنجم در کشور هند اولین بازی رو مقابل الوحده امارات برگزار خواهد کرد ساعت 16:25 فروردین ماه مسابقه برگزار میشه. در همین روز هم تیم تراکتور با پاختاکور ازبکستان مسابقه خودش رو انجام خواهد داد. برای نمایندگان ایران آرزو موفقیت میکنیم در رقابت لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا. بریم به سراغ سایر پرمک های شما شنوندگان عزیز که از ما سوال کردید و نظرهای خودتون رو هم بیان کردید. یکی از دوستان گفته که اگر مهدی طارمی هم بود کاری نمیتونست از پیش ببره. به هر حال در بازی با یوونتوس که در مجموع 2 بازی رفت و برگشت عملکردش عملکرد قابل تأثیری بود، یعنی اصلا نتیجه بازی رو توانست که تغییر بده به سوی تیم فوتبال پورتو و باید ببینیم در بازی برگشت که او خواهد آمد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آقای کاظم محمدلو گفته بود که از تیم کیتیپسند و فوتسال هم بگید که صحبت کردیم در همین برنامه. یکی از شنوندگان گفته که از رشته تکواندو هم بگید و مسابقات قهرمانی اروپا. اتفاقا خیلی جالبه که از امروز که رقابت‌های تکواندو قهرمانی اروپا آغاز خواهد شد خیلی از ایرانی‌ها به عنوان مربی و بازیکن در تیم‌های مختلف اروپایی حضور دارند. ممنون که امروز و این هفته شنونده برنامه زنده روی خط ورزش بودید. من حسین متمتاشمی به اتفاق آقای جواد فیاضی تهیه کننده و سرکار خانم بیدکی صدا بردار این برنامه با شما خداحافظی میکنیم. آرزوی سلامتی داریم و موفقیت برای همه شما مردم خوب ایران. روز بخیر، خدا نگهدار.
روی خط ورزش
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
توجه توجه، این برنامه توسط هنرمندان برنامه کوی نشاط تهیه و تولید شده و هر گونه اقتباس و کپی برداری از این برنامه در دیگر شبکه‌های رادیویی و سایر رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در فضای مجازی و واقعی آزاد بوده و باعث افتخار و خوشحالی ماست.